و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قال یا رب و من اهل الدنیا و اهل الاخره؟ قال اهل الدنیا من کسر اهل اکله و زهکه و نومه و غضبه. در جلسه قبل مقداری از این روایت را خواندیم. حدیث معراج، خدا به پیغمبر فرمود ای احمد دنیا را مبغوض بدار و اهل دنیا را، آخرت را محبوب بدار و اهل آخرت را. پیغمبر سوال کرد ای پروردگار اهل دنیا کیا هستند و اهل آخرت کیا هستند؟ خب خدای تعالی جواب داد و ما مطالب رو میخونیم. ببینید یک جمله است اهل دنیا، اهل الاخره. خود همین کلمه اهل دنیا و اهل الاخره، خود همین کلمه هم نیاز دارد یک توجهی بهش بشه که معنای او چیست. شما وقتی بگید اهل یه معنا داره، اما وقتی بگید اهل دنیا مضاف و مضاف و الیه را، باید یک چیز معنا بکنید. ترکیب اضافی است، ولی در این ترکیب اضافی درست است که کلمتین است، دو تا کلمه است، ولی کلمت الواحده یک معنا باید بشه. حالا این هم نسبت به اهل دنیا هم نسبت به اهل الاخره. اهل دنیا، دنیا مؤنث ادنا هست، دنیا مؤنث ادنا هست به معنای پست و فرومایه و بی ارزش. اگر اینجور گفتیم اهل دنیا یعنی انسانهایی که ارزشی فکر نمی کنند، انسانهایی که ارزشی فکر نمی کنند، تمام حیات را، تمام هدف را، تمام مقصد را، هر چه هست و نیست همین آغاز و انجام همین زندگی میدانن. برای انسان بیش از این آغاز و انجام چیز دیگری باور ندارن و اعتقاد ندارن. پس خود این اهل دنیا معناشی میشه و اهل الاخرت هم همینه، اونم مضاف و مضاف و الیه را که با هم معنا کنیم یه چیز دیگری میشه. پس بنابراین اهل دنیا یعنی فرومایگان، کسانی که ارزشی فکر نمی کنن، ارزشی فکر نمی کنن. شما تا اینجوری اهل دنیا رو معنا کردی، مطالبی که در روایت آمده کاملا روشن است. این چون اهل دنیاست بالاتر از اون چه که میبیند و میشنود فکر نمی کند و بهش نرسیده، لذا کسر اکله، کسر اکله کسر ذهن کو، کسر نوم کو، کسر غضب کو. اینها همش مربوط به همین زندگی دنیا و پست و فرومایه است. در این زندگی پست و فرومایه خوبی هاش همینه، خوبی دیگری معنا ندارد. ارزش های دیگر در این زندگی تعریف نشده، چون این زندگی زندگی دنیاست، اهل دنیاست. چون اهل دنیاست باید مسائل و لوازم و آثار مربوطه به خودش در اونجا تعریف بشه. لذا خوردن مربوط به مادیات، بنابراین خوشیش آن است که کسر اکله، کمالش اینه. کمالش وقتی با دنیا محاسبه کنه، این زه کمال اوست، نومم کمال اوست، غضبم خلاصه باید به یک جایی برسه، ولی این که این غضب آثار منفی بر او مترتب بشود، انسانهای فراوانی کشته بشن الی غیر ذلک. این وقتی دنیا رو حساب کنی به ما و دنیا، به همین محدودیت و پستی و اینها میشه جز کمالاتش. شما وقتی میگی آدم کشی بد است، چی بد است، چی بد است، اینها رو بد میدانی، این در صورتی است که شما با یک فکر بالاتری نگاه میکنی. بله، به قول بابا طاهر گفتم اون رباعیشو، میگه که دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. اگر اینجوری فکر کردی که قدر تو افزون از ملائک است، بعد خوردن و خندیدن و خوابیدن و اینها دیگه برات ارزشی نیست. لذا این از اینا کاسته میشه، برای اینا حسابی در زندگی باز نمی کنی. ولی اگر اهل دنیا بودی، برای همه اینا حساب باز میکنی. برای دنیا به ما و دنیا کمالش همینه. فکر میکنم دو جلسات صبح بود، اینجا یادم نیست که گفتم یا نه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دنیا رو وقتی که لذت‌های آخر آخرشون فکر میکنی، مهمترین لذت جماعه. اون جماعه هم که نگاه کنی، شاشتونی داخل یک شاشتونی که مبالون فی مبال، بله مبالون فی مبال. بعد یه جایی ما گفتیم شیجه بزن تو مسترا، همینجا یکی میگه بله مبالو بیما ما اینجا چیزی برو تو مصطبه. این کمالشه دیگه، بله کمال همجور فکر میکنه، این کمالشه. وقتی شما بعد ارزش ها رو فراتر حساب میکنی، اینا در نظرت پست و بی ارزش و بی هیچه، بهش میخندی. ولی وقتی خواسته باشی حیات دنیا رو نگاه کنی، همه اینا برای دنیا ارزشه دیگه، دنیا بیشتر از این حرفا نداره، مهمتر از این حرفا نداره. چطور شما وقتی که اخلاق رو معیار قرار میدی، میگی هرچه بهتر و بیشتر افضل است، ولی اینه میگی دیگه. خب وقتی دنیا رو به ما و دنیا باشه، کثرت الاکل میشه جز امتیازات، کثرت و ذکر و نوم و غضب اینا میشه جزء امتیازات، با توجه به این معنای اهل دنیا. پیغمبر سوال کرد از خدای تعالی و عرض کرد خدایا من اهل دنیا و من اهل الاخره، من اهل دنیا و من اهل الاخره. بعد خدای تعالی توضیح داد. لذا حرف امشب ما این جلسه بده همین اهل دنیا یعنی چی؟ بله تا دنیا این مضاف و مضاف اله شده کل کلمت الواحده، باید یه جور معنا کنیم، نه اینکه اهل را یک جور معنا کنیم، معنا رو دنیا رو یک چیزی معنا کنیم، نه مضاف و مضاف اله کل کلمت الواحده این جور معنا کن تا حال اهل دنیا چی بشه. اهلی که این صفت دارد دنیاست، بله اهلی که متصف به دنیاست، درست مضاف و اله صفت نیست، ولی باید قشنگ معنا بشه مشابه صفت معنا میشه. بله شما وقتی میگید ید الله، کلمه ید و الله دوتا هست، اگرم جدا جدا معنا کنیم میگید دست خدا، ولی ید الله وقتی اسم شد این دیگه دست خدا معناش که نمی کنیم. این اهل دنیا رو اینجوری باید معنا کنیم. وقتی اینجوری معنا میکنی آثار بعدی که در روایت آمده واضحه. حالا که توضیح خواهیم داد. و اما این بحث اصول ما در این قسم اول استصحاب کلی، یه چیزی تو ذهن این آقای فاضل محترم بود دیشب میگفتن که ما باید اون حرف رو توضیح بدیم. اینم توضیح میدم باش. خب پس اولا فرمودن که استصحاب کلی سه قسم، اینو فرمودن. مرحوم آیت الله خویی فرموده چهار قسمه، حالا قسم چهارمی هم که ایشون فرمودن خواهیم گفت. این تقسیم استصحاب کلی به اقسام، به اقسام ثلاثه، به حسب موارد است، به حسب مواردی است و به حسب نوع تحقق کلی است. کلی چه جور در خارج تحقق پیدا کرده؟ تحقق کلی در خارج سه نوعه، گاهی در ضمن یک فرد خاصه، شک میکنی فرد از بین رفت یا نه، پس بنابراین شک میکنی کلی از بین رفت یا نه، گاهی اینه. پس کلی چه جور در خارج ابتدا تحقق پیدا کرده؟ فی ضمن فرد من الافراد، که همان فرد مشکوک الارتفاع است و بنابراین کلی مشکوک الارتفاع است. این جور اگر باشه، یعنی تحقق کلی در ضمن فردی باشد با این خصوصیات، میشه قسم اول. گاهی تحقق کلی در ضمن فرده، اما نه فرد مشخص، فرد مردد. ببینید اون قسمت اول تحقق کلی در ضمن فرد مشخص من جمیل داد بود، ولی در این قسمت دوم تحقق کلی، کلی تحقق پیدا کرده منتها در ضمن فرد مردد. فرد مرددی است که آیا به تعبیر آقایان طویل العمر است که حتما باقی است، قصیر العمر بوده است که حتما از بین رفته. فرق این دومی با اولین، هر دو تحقق کلی است، اما تحقق کلی در در اولی در ضمن فرد خاصه، در این دومی در ضمن فرد مردده. لذا شده دوم. در قسم سوم این است، کلی در ضمن فرد خاصی تحقق پیدا کرده، تا تا اینجاش مثل قسم اوله، منتها فرقی که حالا دارد این است آن فرد خاص یقیناً از بین رفته. نمیدانیم فرد دیگری جایگزین او شد تا کلی ادامه پیدا کند یا نه. پس این سه قسم با هم دیگر فرق دارد، با هم فرق میکنه. امام رحمت الله تعالی علیه، البته تمام علما یک دست در قسم اول، یعنی جایی که کلی در ضمن یک فرد خاص تحقق پیدا کرده و شک عارض شد برای ما آیا فرد از بین رفته یا نه، بنابراین شک کردیم که کلی از بین رفته یا نه. همه گفتن اگر بر کلی اثری مترتب باشد، اثر شرعی، استصحاب جاری میشه. اگر بر فرد اثری مترتب باشه، استصحاب فرد جاری میشه. تردیدی نداریم. پس در این که استصحاب کلی میشه، استصحاب فرد هم میشه، تمام علما اتفاق نظر دارن، منتها به یک شرط که اثر شرعی داشته باشه. گاهی ممکنه کلی اثر داشته باشد، فرد اثر نداشته باشد، اونجا استصحاب کلی جاری میشه، فرد جاری نمیشه. گاهی ممکنه استصحاب فرد اثر دارد، استصحاب کلی اثر ندارد. اگر اثر ندارد، به خاطر نداشتن اثر استصحاب جاری نمیشه. تا اینجا همه علما یه جور گفتن، یه عده خودشون رو راحت کردن، همینجا قضیه رو تمامش کردن، گفتن استصحاب فرد و کلی هر کدام اثر دارد جاری میشه، دیگه حرف دیگری نزدن. امام رحمت الله تعالی علیه که دیشبم گفتم ولی چایی آمد مشکل درست کرد، فرمودش خوب اگر استصحاب کلی کردی شما را از استصحاب فرد بی نیاز میکنه. یعنی چی؟ یعنی میتوانی استصحاب کلی جاری کنی اما آثار فرد را مترتب کنی؟ میشه یا نمیشه؟ استصحاب کلی جاری کردی ولی آثار فرد را بر او مترتب، این میشه یا نه؟ تعبیر امام این است، آیا استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی نیاز میکنه به این معنا که آثار فرد را مترتب، میشه نمیشه؟ این یک بحث. بحث دوم این است، شما استصحاب فرد کردی، فرد خاص، بله مصداق خاص استصحاب کردی، ما را از استصحاب کلی بی نیاز میکند یا نه؟ یعنی میشه استصحاب فرد بکنی و آثار کلی رو بار کنی یا نه؟ این حرفی است که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند. در مسئله اول فرمودند استصحاب کلی ما را بی نیاز از استصحاب فرد نمی کند، یعنی نمی توانید استصحاب کلی جاری بکنید آثار فرد رو بر عمر ترتب کنید، این نمیشه.
یا اگه کلی خودش یک فردیت
نیست باشه، میگه حالا ما اصل موضوع رو قشنگ توضیح بدیم. خب اینو فرمودن، حالا اگر استصحاب فرد کردی میتوانی استصحاب زید کنی، آثار کلی انسان رو بر عمر ترتب کنی یا نمیشه؟ میشه این کار رو بکنی یا نمیشه؟ امام نهایتا فرموده نمیشه. منتهای مراتب اشاره کردن به یک تفصیلی، اشاره کردن به یک تفصیلی و این تفصیل رو بیان کردن ولی تفصیل را قبول نکردن. نتیجه فرمایشات امام این است، نه استصحاب کلی ما را بی نیاز می کند از استصحاب فرد و جایگزین او میشه، و نه استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی نیاز می کند و جایگزین استصحاب کلی میشه. هیچ کدام جایگزین دیگری نمیشه. این حاصل مطلبه. اما این باید توضیح داد، مطلبی که آقای ذوالفقاری فرمودن و مشابه این هم که آقا دیشب فرمودن، این مطلب رو چه جور شما توضیح، این بیان امام چیه؟ برای رسیدن به این بیان دو تا نکته باید مد نظرتون باشه. نکته اول آن است که قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب باید وحدت موضوع داشته باشن، وحدت داشته باشن، به وحدت عرفی، به وحدت عقلی کفایت نمی کن. ممکن است در موردی عقل بگوید موضوع واحد است، عرف میگه موضوع دوتاست. اگر عرف گفت موضوع دوتاست، اینجا استصحاب جاری نمیشه. بالعکس عقل در بعضی موارد میگوید موضوع دوتاست، عرف میگه موضوع یکیست، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون ملاک در وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه، ملاک و حاکم در وحدت عرفه، حاکم به وحدت عقل نیست. دقت عقلی مهم نیست که به دقت عقلی واحد باشد یا به دقت عقلی متعدد باشد، این مهم نیست. این یک نکته است که حتما ما باید در این موضوع بهش دقت بکنیم. نکته دیگری که باید ما به او دقت داشته باشیم این است، اعتباریات خودش محلی از اعراب دارد و خودش مهمه. با عقلیات چی هستش؟ دو تا مقوله هستن، دو باب هستن. باب اعتبارات تابع خودشه و شرایط خودشو دارن، مسائل عقلی و دقی اونا چیه؟ شرایط و لوازم و مسائل مربوط به خودشو داره. با توجه به این دو نکته باید مطالب امام رو بررسی کنیم. درست است شما میگید کلی در ضمن فرد تحقق پیدا کرده، درسته؟ کلی در ضمن فرد تحقق پیدا کرده، این اصلا شکی نیست، تردیدی نیست. اما انطباق کلی بر فرد، چون میگید کلیه دیگه، کلی یعنی چی؟ یعنی قابل صدق بر کثیرینه، معنیش اینه. انطباق کلی بر فرد، بر خصوص این فرد عقلی هست یا نیست؟ عقل میگه للکلی مصادیق، یکیش اینه، یکیش اینه. اما کلی این فرده به حسب اعتبار، حیثیت کلیت با حیثیت فردیت این چیزه به حسب اعتبار. ببینید شما میگید اکرم انسانن، درسته؟ اکرم انسانن. اگر مولا به شما بگوید اکرم انسانن تا بگوید اکرم زیدن با هم فرق دارد یا فرق ندارد؟ بله؟ وقتی میگه اکرم زیدن محاسبات زیادی کرده، ممکنه فضل او را، مکان او را، همه اینا را در نظر گرفته، میگه اکرم زیدن، درسته؟ پس تمام مشخصات فردیه در اعتبار او دخالت دارد. ولی وقتی میگه اکرم انسانن، شما تطبیق میدهید آن انسانن رو بر امر، پس معلومه خیلی مشخصات امر دخالت ندارد، زیرا میتوانید او را تطبیق بدید بر خالق، میتوانید تطبیق بدید بر بکر مثلا، میشه تطبیق داد. ولی وقتی بگه اکرم زیدن زیدن، شما میتوانید امر را اکرام کنید به جایزه؟ نمیتوانید، چون خصوصیات شخصیه دخالت دارد در حکم شارع، در حکم مولا. بله؟ پس بنابراین فرق دارد فرد به ما هو فردون یا تطبیق قهری کلی بر فرد. پس بنابراین اینا هر کدام ممکنه در عالم اعتبار آثار خاص خودشو داشته باشه. حیثیت کلیت غیر از حیثیت فردیت است. یه وقت حیثیت کلیت در اعتبار دخالت داره. انسان به ما هو ملاک است برای مصلحت اکرم، گاهی اینه. ولی گاهی انسان با خصوصیت زیدیت دخالت دارد در مصلحت اکرم. پس اینها دو تا حیثیته. اگر دو تا حیثیت است، عرفاً دو چیزه. اگر عرفاً دو چیز است، شیء یک شیء ما را از بی‌نیاز نمی‌کند از اون شیء دیگر. درست است تطبیق کلی بر فرد قهریه، عقلیه، ولی معناش این نیست که این خصوصیات فردیه در حکم دخالت داشته. پس استصحاب فرد برای چیه؟ ترتب آثار فردیت است. استصحاب کلی برای ترتب آثار کلیت است. اینها در عالم اعتبار دو چیزه، نمی شود یکی جایگزین دیگری باشه الا علی القول به اصل مثبت. شما استصحاب کلی بکن، بعد بگو کلی هم که انطباق بر این فرد دارد، پس آثار فرد رو جاری میکنم، میشه اصل مثبت؟ میشه یا نمیشه؟ شما کلی مستصحبتونه، انطباقش بر فرد انطباق عقلی قهریه، پس انطباقش بر فرد و مصداق میشه از لوازم عقلیش. بعد آثار شرعی فرد را مترتب کن، میشه آثار فرد رو که مترتب کنی به واسطه لازمه عقلیست که انطباقه. پس این اصل مثبته و وحدت عرفی ندارد، لذا استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی‌نیاز می‌کند. به این معنا نمی‌توانید استصحاب کلی بکنید آثار فرد رو مترتب کنید، این کار نمی‌شه. پس بنابراین این استصحابا جایگزین دیگری نمی‌شه، هر کدام استصحابی شأن خودش رو دارد، آثار خودش داره.
اگر این مطلب کلی انسان با دیدی که از خالق خالص شده و ما شک داریم یا در کلی در ذهن فرد مرتبط که عبد
و مثال زدن بازم اینها اصلا نادین وحدت. بله خوب، حالا اونا رو یکی یکی ما اول قسم اولش رو بگیم. در قسم اول گفتیم استصحاب کلی جاری میشه، استصحاب فرد مستقلا جاری میشه، اما یکی جایگزین دیگری نمیشه. استصحاب کلی جاری کن، اثر فرد اثر فرد رو مترتب کن و بله این کار نمیشه. اما در رابطه با استصحاب کلی قسم ثانی اصلش آیا جاری میشه یا جاری نمیشه باید مورد بررسی قرار بگیره و اشکالاتی از قبیل اشکالای روستایان شده های انصاریان، البته سور نداده نمیشه اسمش رو داموست.